أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، داریم سراغ کتاب مصباح. بحث مسیر سلوک الالله بود. مرحوم حاج آقا سید عبدالحسین معین شیرازی رضوان الله تعالی علیه، سید خیلی دوست داشتنی بود، از رفقای قدیمی حاج آقا بود و جلسات حاج آقا میومد و بعض وقتا صحبت میکرد. سید خیلی نورانی و دوست داشتنی، بزرگوار. مرحوم حاج آقا سید عبدالحسین معین شیرازی سالها قبل در مسجد سهله معتکف بودند. خب مسجد سهله میدونید جایی که انشالله بعد از ظهور حضرت ولی اثر و هنافدا منزل مسکونی امام زمان علیه السلام خواهد بود. حالا انشالله اگر خدا توفیق داد و در خدمت عزیزان مشرف شدیم به اعتباد میبرن انشالله اونجا زائر رو. مقام های متعددی داره، مقام امام زمان علیه السلام هم هست در اونجا. برای اونجا منزله مسکونی امام زمان بعد از ظهوره. خب اونجا شبهای جمعه و شبهای چهارشنبه که اصل این شبهای چهارشنبهی که جمع کردن میرن مال مسجد سهله هست، افراد میرن معتکف میشن اونجا یا مثلا 40 تا شب چهارشنبه قصد میکنن که برن اونجا عبادت کنن، اونجا باشن. و خب معروفه که کسی 40 شب چهارشنبه مسجد سهله باشه توفیق زیارت حضرت ولی اثر و هنافدا نصیبش میشه. به هر حال مسجدی اطرافش هم حجره هایی هست و میشه افراد با خانواده‌شون هم برن اونجا، شب رو هم بمونن تا صبح، مشکلی نداره. حاج آقا معین شیرازی معتکف بود تو مسجد سهله. نیمه های شب مشاهده میکنن در آسمان اشخاصی از جانب ایران به سوی مسجد سهله میآیند و شعارگونه با هم این آیات شریفه را میخوانند: حمر مستنفره فرت من قسوره. یعنی حالا حالت مکاشفه است، جهالتیه. میبینن تو آسمان گروه زیادی دارن از سمت ایران تو آسمان میان به سمت مسجد سهله و با همدیگه این شعار رو میدن: حمرون مستنفره فرت من قسوره. یعنی خرهای گریزان که از شیر درنده میگریزند. این آیاتو میخونده. فردا صبح ایشان به نجف مشرف شدند و با تعدادی از رفقای اهل علم خود در مورد این آیات سوره مدثر به بررسی پرداختند تا به سر مسئله پی ببرن. فرد صبح پا میشه حاج آقا معین میره نجف و بعد از رفقای اهل علمش رو میره سراغشون و آقا داستان چیه؟ همچی چیزی من دیدم، این آیات چه راز و رمزی توش نهفته است؟ نهایتاً در تفسیر برهان، تفسیر برهان یه تفسیر رباعیه، تفسیر بسیار ارزشمندی هم هست، ذیل هر آیه احادیثی که وارد شده نقل کرده، مثل در واقع تفسیر نورالثقلین، اونم تفسیر رباعی. نهایتاً در تفسیر برهان به این حدیث شریف که راه سلوک الالله در مکتب اهل بیت را تبیین می‌کند و آن را نقطه مقابل راه اهل تحصیل و زهد و ریاضت قرار می‌دهد برخورد نمودند. به حدیث عجیبی که مسیر سلوک الالله رو نشون داده که حالا حدیث رو نقل کردیم، میرسیم میخونیم. شب بعد که از ایام خاص حضور در مسجد سهله مثل شب چهارشنبه یا شب جمعه هم نبود، با حدود 100 نفر از رفقا در مسجد سهله جمع شدیم و به برکت این عطای الهی شام میتهیه و از حضار پذیرایی شد. اما شب بعد از اینکه این مکاشفه رو یا این حالا نمیدم رویای صادقه بوده چی بوده، حاج آقا معین بهش راه پیدا کرد و بعدم این حدیث پیدا شد به برکت اون. حاج آقا میگفتن که 100 نفری از رفقای اهله در واقع معنا جمع شدیم تو مسجد سهله و یه شام حسابی هم داده شد و پذیرایی شد به عنوان جشن و شادی این که همچین عنایتی و عطایی خدای متعال کرد. شب بعدم مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی پسر بزرگ امام رحمت الله علیه، شب بعد هم مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی به این مناسبت نان و کباب تهیه کرد و به رفقا در مسجد سهله شام میداد. حاج آقا مصطفی هم اهل سلوک و اهل معنا و بزرگوار بود، خیلی بزرگوار بود ایشون. این داستان شهادتی هم که برای حاج آقا مصطفی نقل میکنن شهادت به اون معنا نیست که مثلا حالا مثلا رژیم بعثیشون رو شهید کرده باشه یا مأمور ساواک رفته باشه، اینجوری ها معلوم نیست بوده باشه. حاج آقا نقل میکردن میگفتن تو یک سجده ی نماز صبح یه نسیمی اومد و حاج آقا مصطفی باش رفت یک نسیم به بهشتی آمد و رفت قالب توهی کرد و رفت. علاقه حال بزرگوار بود، خیلی اهل معنا، علاقه خاصی هم به حاج آقای دولابی داشت. شب بعد هم مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی به این مناسبت نان و کباب تهیه کرد و به رفقا در مسجد سهله شام میداد. او هم به برکت این عطا در واقع سور داد. متن این حدیث که قسمتی از یک فرمایش طولانی حضرت صادق علیه السلام است چنین است. البته متن حدیث طولانی تر از اینیه که تو این کتاب آمده، منتها این تیکه اون حدیث ناظر بر همین مسیر سلوک الله بر اساس مکتب اهل بیت علیه السلام. بقیهش در باب بحث ولایت امام صادق علیه السلام فرمودن. توی بهار الانبار دو جای بهار آمده، توی تفسیر برهان هست، تو کتابای متعددی نقل شده این حدیث. حالا حدیث اینه، اون عطای بزرگ اینه. امام صادق علیه السلام فرمودن ان اولی الالباب الذین هر آینه صاحبان خردهای ناب کسانی هستند که اینجوری هست. این صاحبان خردهای ناب کیان؟ عملو بالفکره، فکر خودشون رو به کار انداختن، از فکرشون استفاده عملی کردن. حتی ورثو منه حب الله، تا از این تفکر محبت خدا رو به ارث بردن. با فکر به محبت رسیدن، با عبادت هم میشه به محبت رسید، ولی با فکر به محبت رسیدن. فکرت و ساعه خیرون من عبادت سبعین سنه، ستین سنه یا اقلن سنه. فکرشون رو به کار انداختن و از این تفکر محبت خدا رو به ارث بردن. فَإِنَّ حُبَّ اللَّهِ اِذَا وَرِثَهُ الْقَلْبِ وَاسْتَزَاءَ بِهِ أَسْرَعَ إِلَيْهِ اللُّطْفُ. بعد امام صادق علیه السلام فرمود وقتی قلب محبت خدا رو به ارث میبرد و نورانیت پیدا میکنه به نور محبت الهی، لطف سرعت میگیره به سوی این قلب. فاذا نزل منزله اللطف صار من اهل الفوائد، و شخص وقتی به منزله لطف وارد شد به برکت محبت الهی، از اهل فواید میشه، بهره ها و فایده های بسیاری نصیب او میشه. فاذا صار من اهل الفواید، وقتی از اهل فواید شد، تکلم بالحکمه، حالا زبان که باز میکنه سخنان حکمت آمیز بر زبان او جاری میشه، از باطن معرفت و حکمت میجوشه، از چشمه درون او بر زبانش جاری میشه. فسار صاحب فتنه، وقتی اینجوری شد تکلم به حکمت کرد، این صاحب فتانت و هوشیاری میشه، زیرکی میشه. فاذا نزل منزله الفتنه عمل فی القدره، وقتی این در منزله فتانت فرود آمد، عمل فی القدره، در قدرت الهی عمل میکنه، یعنی میشه مظهر قدرت الله، قدرت خدا در وجود این ظاهر میشه، تو قدرت خدا عمل میکنه، با قدرت الهی عمل میکنه. فاذا عمل فی القدره عرف الاطباق السبعه، وقتی جوری شد که دیگه فعل خدا از او سر زد، کارهای خدایی کرد، با قدرت خدایی کار کرد، که قدرت خدا هم قدرت بی نهایت دیگه، وقتی اینجوری شد نسبت به طبقات هفتگانه معرفت پیدا میکنه. این طبقات هفتگانه چیه؟ میتونه چیزهای مختلفی باشه، هفت طبقه عالم یعنی هفت لایه عالم هستی باشه، ممکن هفت طبقه وجود خودش باشه، هفت مرتبه هستی خودش باشه، اونم ممکنه. فاذا بلغ هذه المنزله، وقتی رسید به این منزله، صار يتقلب في فكره، بعضی جاها هم تو روایات هست فی ذکرهی، به لطف و حکمت و بیان. این آدم متحول میشه در اندیشه و تفکرش، یا ذکرش متحول میشه با لطف و حکمت و بیان. فاذا بلغ هذه المنزله، وقتی رسید به این منزل در سیر سالک الله رو تو مکتب احضه بیت امام صادق میگن، وقتی به این منزلت رسید، جعل شهوته و محبته فی خالقه، تمایلات جسمانی و نفسانی رو بهش میگن شهوت، تمایلات قلبی و روحی رو بهش میگن محبت. فرمود کسی به این منزل برسه، جعل شهوته و محبته فی خالقه، این هم تمایلات جسمانی و نفسانیش میره به سمت خالقش، هم تمایلات قلبی و روحیش میره به سمت خالقش. دقت کردین؟ یعنی جسمش هم لذت میبره. حالا مثال بزنم برای اینکه کمی ملموس بشه که شهوت چجوری میتونه بره به سمت خالق. دیدید مثلا به ذریح مثلا ائمه دست میکشید، میبوسید، خب اینا مال جسم بدنه دیگه، دست کشیدن مال بدنه، بوسیدن مال بدنه، اما چی کیفی میکنید؟ ببین این لذت جسم رفته به سمت امام، به سمت حجت خدا. دقت کردین؟ این لذته. یا مثلا یه دوست اهل معرفتی، یه بزرگ اهل معنایی شما رو دعوت کنه مثلا به یه وعده غذا، او غذایی که سر سفره او میخورید یه لذت عجیب غریبی داره، این لذت رو بدنتون داره احساس میکنه، یه مزه خاصی داره، میگه اصلا یه همچی غذایی به این خوشمزگی جا نخورده بودم. ببین این شهوته که رفته به سمت معنویه، یعنی لذت جسمه که رفته به سمت معنویت. فرمود کسی به این منزل برسه، هم شهوتش هم محبتش، یعنی هم لذائذ جسمانی و نفسانیش، هم لذائذ روحانی و قلبیش، هر دو میره به سمت خدا، تمایلاتش میره به سمت خدا. فاذا فعل ذالک نزل المنزلة الکبرى، وقتی این کار رو کرد به اون منزل کبرا، منزل بزرگ فرود میاد، وارد میشه به اون منزل. خب به این منزل کبرا که وارد شد چه اتفاقی میفته؟ فعاین ربه فی قلبه، خدا رو در قلب خودش معاینتن میبینه، بالمعاینه میبینه. حالا شاید تو جمله های بعد همین فصل باشه که دیدن مراتبی داره. یه وقت آدم تو رؤیای چیزی رو میبینه، یه رؤیای معنوی، مثلا حجت خدا رو تو خواب میبینید، یه رؤیاست. یه وقت تو حال مکاشفه آدم میبینه، حال مکاشفه توی حالت خلسه دست میده، یه حالتی بین خواب و بیداری، نه خواب خواب نه بیدار بیدار، تو اون حالتی چیزی میبینه، حجت خدا رو میبینه، این میشه مکاشفه. بعد تو مرتبه بعد مشاهده است. مشاهده یه خود باز قوی تر از مکاشفه است، ولی مرتبه اعلا، ببینید تو رؤیا قسمت اعظم نفس ماست، یه نوری تو این نفس تابیده شده، یه چیزی دیده شد. تو مکاشفه سهم نفس یه خود کم شد، سهم اون حقیقت بیرونی که تجلی کرده بالاتر رفت. تو مشاهده سهم نفس بازم کمتر شد، یعنی این بوم نقاشی که روش این چیز نقش افتاد سهمش دیگه خیلی کمتر شد، سهم اون حقیقتی که تو این عکسش افتاد دیگه زیادتره. اما تو مرحله معاینه دیگه خود اون حقیقت دیده میشه، دیگه هیچ نفس انسان حضور نداره، دیگه نفسی اونجا نقش آفرینی نمی کنه. دقت کردیم؟ این مرحله معاینه است. معاینه دیدن حقیقیه، دیدن خود اون حقیقته. و کسی به این منزله کبرا وارد بشه، فرود بیاد در این منزل، فآینه ربهو فی قلبه، حقیقت لقاء الله اونجا حاصل میشه، خدا رو در قلب خودش بالمعاینه میبینه. و ورث الحکمت بغیر ما ورثه الحکما، و این آدم که به منزله کبرا وارد شد حکمت رو به ارث میبره، اما به غیر از اون چه که حکما به ارث بردن، شدن اهل حکمت و حکیم شدن. و ورث العلم به غیر ما ورثه العلماء، و به غیر از اون گونه ای که دانشمندان به علم و دانش راه پیدا کردن این علم رو به ارث میبرند. و ورث الصدق به غیر ما ورثه الصدیقون، و صدق رو هم به ارث میبره به غیر اون روشی و طریقی که صدیقان صدق رو به ارث بردن. حالا چجوری حکما و علما و صدیقان به ارث بردن حکمت و علم و صدق رو؟ ان الحکما ورث الحکمت بالصمت، حکما حکمت رو با سکوت اختیار کردن به ارث بردن. یعنی انسانی که سکوت اختیار کنه کم کم از باطن دریافت هایی پیدا میکنه. این ریاضت، ریاضت سکوت، سکوت کردن. ان الحکما ورث الحکمت بالصمت، با سکوت پیش کردن به حکمت راه پیدا کردن. و ان العلماء ورثوا العلم بالطلب، علما هم علم رو با طلب علم، با تحصیل کردن به ارث بردن، شدن دانشمند، پیش این استاد، پیش اون استاد زانو زدن، این کتاب رو خوندن، اون کتاب رو خوندن، شدن عالم. و ان الصدیقین ورثوا الصدق بالخشوع و طول العباده، صدیقان هم صدق رو از طریق خشوع و عبادت‌های طولانی به دست آوردن. یعنی همه اینا اهل زحمت و اکتسابن، اهل تلاش و مجاهدتن. حالا چه با ریاضت سکوت حکمت به ارث ببرن، چه با تقلا و تلاش علم آموزی علم رو به ارث ببرن، چه با خشوع و عبادت‌های طولانی صدق رو به ارث ببرن. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن فمن اقدر به هازه سیره اما ان یسفل و اما ان یرفع، حضرت فرمودن کسی که با این روش بخواد حکمت، علم و صدق رو به ارث ببره، ممکنه این آدم دچار سقوط و انحطاط بشه، ممکنه صعود کنه و رفعت پیدا کنه. و اکثرهم الذی یسفل ولا یرفع، و اکثر کسانی که از راه تقلا و ریاضت و اینا به سمت حکمت و علم و صدق رفتن، اکثر اینها سقوط کردن و بالا نرفتن. چرا؟ اذ لم یرع حق الله و لم یعمل بما امر به، به خاطر اینکه این آدم حق خدا رو رعایت نکرد، همه این چیزایی که به دست آورد و به پای خودش نوشت. خب تو چی بفهمی؟ من چه ریاضتهایی کشیدم، چه سکوتهایی پیش کردم، گذاشت پای خودش این مقامات و کراماتی که پیدا کرد. تو چه میدونی من چه دوده چرا آقای خوردم، چه شبها تا به صبح نمیدونم کتاب خوندم، درس خوندم، پیش چه استادایی زانو زدم به این مرتبه. ببین خدا رو نمیبینه، نمیگه خدا علم به من داد، خدا به من حکمت داد، میگه ریاضت من. تو چه میدونی چه شب زنده داراییهایی من داشتم، چه نماز شبایی خوندم، چه عبادتهایی طولانی، چه سجده هایی از سر شب تا صبح یه سجده میکردم، حق خدا رو مراعات نکرد، اصلا برای خدا سهم قائل نشد، گفت خودم زحمت کشیدم. هم حرفی که قارون هم زد دیگه، گفت انما اوتیته علی علم عندی، گفت اینا رو بر اساس علمی که داشتم، علم اقتصاد داشتم، لذا این ثروت رو تونستم جمع کنم. اینا می ثروت‌های روحی رو به پای علم خودشون، به پای تلاش خودشون، به پای ریاضت خودشون نوشتن، اصلا خدایی ندیدن. خدا کجاست؟ از لم یرع حق الله ولم یعمل به ما امره به و به اون چه که مأمور به او بودند عمل نکردن این آدم ها. فهذه صفت من لم یعرف الله حق معرفته ولم یحبه حق محبته. و این صفت که آدم کمالات و کراماتی که بهش رسیده رو به حساب خودش بنویسه و نتیجه تلاش خودش بداند، فاعلیت خودش رو در اون مؤثر ببیند و عطای خدا نبینه، خدا رو نبینه تو این بادی، خدا رو کاری به حساب نیاره، این صفت کسی است که خدا رو اون گونه که حق معرفت الهی است نشناخته. کجا خدا شناسه اینا ده؟ و اون گونه که حق محبت خداست به خدا محبت نداشته اینا ده. فلا یغرنک صلاتهم و صیامهم و روایاتهم و علومهم، گول نمازای اینا رو نخون. فکر نکن که او ببین چه نمازای باحالی میخونه، گول روزه های طولانی اینا رو تو روزهای داغ تابستان روزه میگیرن پی در پی، گول روزه گرفتناشون هم نخون، گول روایاتشون هم نخون، مطالبی که نقل میکنن، گول علم و دانش اینا رو هم نخور. هیچ کدوم از اینا تو رو نفریبه که فکر کنی حالا خیلی کتابای عرفانی زیادی نوشته، مطالب عرفانی زیادی میگه، کشف و کرامات عجیب غریبی میکنه، عبادات و ریاضات خیلی سنگینی رو متعمل میشه. فرمود گول اینا رو نخور. فانهم حمر مستنفره فرت من قسطره، چرا که اینها مثل علاقه های گریزانی هستن که از شیر میگریزن، اینها خران گریزندن. فانهم حمر مستنفره. خب حالا دیدید مسیر سلوک که امام صادق علیه السلام ترسیم میکنه غیر مسیر اهل ریاضته، مسیر اهل محبته. فرمود فکرشون رو کار انداختن، محبت رو به ارث بردن، محبت خدا رو، و این محبت خدا منزل به منزل اینا رو برد تا به اینکه به منزله کبرا وارد شد. حالا بذارید من ترجمهشو بخونم. هر آینه صاحبان خردهای ناب یا اولی الالباب کسانی هستند که به تفکر پرداختند تا آن که محبت خدا را از آن به ارث بردند، از اون تفکرش. هر آینه هنگامی که قلب محبت الهی را به ارث برد و بدان روشنی یابد، لطف به سرعت به آن روی می‌آورد. پس هنگامی که در مقام لطف منزل گرفت، از اهل فایده ها می گردد. پس هنگامی که از اهل فواید شد، به حکمت سخن می گوید، در نتیجه صاحب تیز فهمی و فتانت می گردد. پس هنگامی که در مقام فتانت منزل گرفت، در قدرت عمل می نماید، قدرت خدا. پس هنگامی که در قدرت عمل نمود، مراتب و طبقات هفتگانه را می شناسد. پس هنگامی که در این مقام منزل گرفت، فکرش یا ذکرش به لطف و حکمت و بیان دگرگون می شود. پس هنگامی که در این مقام منزل گرفت، شهوت و محبتش را در آبیدگارش قرار می دهد. پس هنگامی که این کار را کرد، در مقام بزرگ منزل می گیرد، در نتیجه پروردگارش را در قلب بلعیان مشاهده می کند و حکمت را به طریقی جز آنچه حکما به ارث برده اند به ارث می برد و علم را به طریقی جز آنچه عالمان به ارث برده اند به ارث می برد و صدق را به طریقی جز آنچه صدیقان به ارث برده اند به ارث می برد. هر آینه حکما حکمت را از راه سکوت اختیار کردن به ارث برده اند و هر آینه عالمان علم را از راه طلب و تحصیل به ارث بردن و هر آینه صدیقان صدق را از راه خشوع و عبادت طولانی به ارث بردن. پس هر کس این روش ها را در پیش گیرد، یا به سفلی و پستی میگراید و یا به رفعت و بلندی دست مییابد، و اکثرن به پستی میگرایند و به بلندی دست نمییابند، زیرا حق خداوند را مراعات نمیکنند و به آنچه بدان امر کرده است عمل نمی نمایند. و این صفت کسی است که خداوند را بدان گونه که سزاوار است نمی شناسد و آنچنان که شایسته است دوست نمی دارد. بنابراین نمازها، روزه ها، روایت ها و علم های آنان تو را نفریبد که همانا آنان خرانی گریزنده اند. خب یه توضیح من ادامه این حدیث اضافه کردم، اونم میخونم که جلسه رو تمام کنیم دیگه. با توجه به این حدیث شریف، دوست اهل بیت اگر در مورد خوبی هایی که خداوند از آغاز عمرش با او کرده است فکر کند، فکر کنم اینه خدا از اول اون طالب و من چه کرده از خوبی و لطف، بارها اینو اشاره کردی، یه خود راجع به این فکر کنه که تو حدیث داریم علل عاقل ام یکون له ساعاتون، فرمود بر عاقل است که تو برنامه شبانه روزیش یه زمانهایی اختصاص بده برای کارهایی. یکی از کارها چیه؟ ساعتون یا تفکر و فی ما صنع الله عز و جل الی، یک زمانی که اختصاص بده برای اینکه فکر کنه که خدا درباره او چه کرده. بر شخص عاقل واجب است که برای چهار کار در هر روز زمانی اختصاص دهد و زمانی که در آن درباره آنچه خدای عزوجل نسبت به او کرده است فکر کند. باز تو حدیث داریم التفکر فی آلاء الله نعم العباده، تفکر کردن در نعمتها و الطاف الهی چه نیکو عبادتی است. خب حالا اگر فکر کنه در این زمینه، پی میبرد که از قبل از اینکه از رحم مادر متولد شود تا کنون خداوند بی آن که به او نیازی داشته و یا از خوبی کردنهایش در پی قرضی برای خیش باشد یا حتی منتی بر بنده اش نهاده باشد، از لطف و احسان و اعطاء نعمت و مدارا و ستر و غفران با او چه ها کرده است. و میبیند که اگر شخص دیگری یکی از این لطف و احسانهای بیشمار را در حق او میکرد، یک دل نه صد دل عاشق آن شخص می شد و محبتش را در دل می گرفت. در نتیجه این تفکر محبت به خدا را نصیب او می سازد که فرمود عملو بالفکره حتی ورثو منها حب الله، این تفکره. و از این طریق طی منازل کمال را همان گونه که در حدیث گردیده است آغاز می کند. خب وقتمون تموم شد، دو تا دیگه جمله هست که مربوط به همین بحثه، ولی اون جملات بعدی را اگر عمری بود جلسه آینده انشالله با هم میخونیم. امیدواریم خدای متعال به ما توفیق بده فکرمون رو به کار بگیریم، بیکار نذاریم این سرمایه بزرگ رو، و این فکر رو با بکار انداختنش محبت الهی رو به ارث ببریم و نور محبت الهی قلبمون رو روشن کنه و منازل کمال رو همونطور که اهل بیت علیهم السلام فرمودن منزل به منزل تا منزل نهایی طی کنیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.